به نام خداوند عیسی مسیح.
ارتباط با خدا، بخش ششم، زمان بندی برای دعا.
رسیدیم به زیباترین بخش، یعنی زمان بندی برای دعا، یا بهتر بگویم راز شگفت انگیز دعا که در آن قدرت عجیب و خارق العاده دعا برای هر که به آن مداومت می کند آشکار می شود. اکثریت ایمانداران و جماعتهای کلیسایی با این که اهل دعا هستند و تأثیراتی هم از آن دیده اند، اما هنوز به قدرت عجیبی که در زمان بندی دعا وجود دارد پی نبرده اند. بزرگترین دلیل اثبات این مدعا بی توجهی همگانی است که به زمان بندی دعا دارند. پولس رسول سفارش می کند همیشه دعا کنی. همیشه دعا کردن به معنی آن نیست که هرگاه مشکلی پیش آمد فوراً برای آن در دعا بایستید، چون این معنی همیشه در دعا بودن نیست. همیشه در دعا بودن نیازی به بهانه ای ندارد، بلکه در هر فرصتی میبایست با پرستش و شکرگزاری در حضور خدا قرار گرفت. چرا؟ آیا خداوند به دعا و پرستش و عبادتهای ما نیاز دارد؟ اگر این گونه بود که برای کلیسای خود آداب عبادی خاصی وضع می کرد و بر کلیسای خود واجب می نمود، که هرگز چنین کاری را نکرد. او حتی پیش از خلقت انسان و فرشتگان نیازمند آیین عبادی نبوده. پس وقتی به دعا، یعنی صحبت کردن با خداوند، زیاد سفارش می شود، چه منظوری در کار است؟ تا کنون و در بررسی وجوهات ارتباط با خدا، خصوصاً دعا، گفته شد که دعاهای ما که در قالب درست بیان می شود در اعلای علیین به حضور خداوند خواهد رسید و او به سمت کسی که او را مخاطب قرار می دهد توجه و نگاه خواهد کرد. کلن هر ایمانداری دعا می کند تا اول نگاه خدا را به سمت خود جلب کند و دوم اینکه صدای خود را به گوش خداوند برساند. اما این تمام موضوع نیست. در عالم روحانی اتفاقاتی در حال شکل گیری است که انسان از آنها چندان خبری ندارد. کتاب مقدس میگوید به همراه شیطان فرشتگان تحت فرمان او که به خدا خیانت نمودند با او از جایگاه آسمانی به زمین سقوط کردند، که در زمان آخر تعداد این فرشتگان سقوط کرده به 1/3 فرشتگان آسمان خواهد رسید.
به آیه دقت کنید.
و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را 7 سر و 10 شاخ بود و بر شاخهایش 7 افسر و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده، آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن که میزایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه ای را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپرورند. و در آسمان جنگ شد، میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند، ولی غلبه نیافتند، بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمى است که تمام ربع مسکون را میفریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. آن 1/3 فرشتگان سقوط کرده با شیطان چند هزار سال است که جایهای خود را در آسمان از دست دادند و در زمین تردد می کنند و در 7 سال پایانی روز ششم از خلقت دیگر کاملا بر روی زمین خواهند بود. کتاب مقدس به این دسته از فرشتگان روح‌های شریر، روح‌های تاریکی و شیاطین اطلاق می‌کند که تمام نزاع‌ها، جنگ‌ها، قتل‌ها و گناهان گوناگون حسب عملکردهای آنان با انسان‌هایی است که تحت نفوذ و اختیار آنان قرار می‌گیرند. چه بخواهید یا نخواهید، این روح‌های پلید در همه جا حضور دارند، حتی در خانه‌های شما، و پیوسته و بدون انقطاع مردم دنیا را به سمت انواع گناهان و جنایات سوق می‌دهند و از هیچ عملی برای در اختیار گرفتن کسی و نابودی او فروگذاری نمی‌کنند. تنها راه حفاظت از عملکردهای شریران در ایمان کامل به خداوند عیسی مسیح و پیروی کامل از کلام خداست. شخص با چنین عمل کرد و ایمانی است که می تواند در جایگاه امن خداوند قرار بگیرد و از همه حملات شیاطین در امان بماند. اما آیا همه به این معرفت و ایمان و اطاعت از کلام خدا رسیده اند و خود را در مکان امن قرار داده اند؟ قطعاً خیر. پس چه چاره ای برای چنین کسانی می ماند؟ دعا، دعای پیوسته و مداوم، دعای هر روز و هر وقت، دعا در هر موقعیت و مکان. با دعا نگاه و گوش خداوند به سوی ندا کنندش جلب می شود و دقیقاً در زمان توجه خداوند به شخصی هر حیله و دسیسه و مکری مکشوف می گردد و هیچ روح شریری جرأت دست اندازی به شخص را نخواهد داشت. پولس رسول می فرماید
به آیه دقت کنید،
در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید. مواظب به معنی پاسداری، توجه، حراست، محافظت، مراعات، مراقبت، نگهبانی، نگهداری و پاییدن است. مواظبت در دعا یعنی نگه داشتن دعا. دعا عملی است فرمایشی، پس کسی در آن مواظب است که پیوسته در حال دعا کردن باشد. حال در این قسمت می‌خواهم راهکاری بسیار قوی و چاره‌ساز به شما یاد بدهم که همیشه با قوت‌های خداوند آمیخته شده و دعا و کلامتان با آمین آمین خداوند همراه گردد و آن زمان بندی برای دعاست. هر ایماندار حقیقی خارج از دعاهای خاصی که در طول روز برای منظورهای خاصی مانند خوردن خوراک، سر کار رفتن، خوابیدن و غیره دارد، میبایست حتما در طول روز زمانهای خاصی را برای دعا تعیین کند و در آن زمانهای خاص هر جا که بود در حال هر کاری که بود متوقف شود و به خلوت رفته با رعایت ادب و احترام و در شایستگی در حضور خداوند به دعا بایستد. پیشنهاد می‌گردد حداقل در طول روز از زمان بیداری تا وقتی که به خواب می‌روید 5 نوبت برای دعا تخصیص دهید. حتما این زمانها را به حضور خداوند اعلام کنید و از او بخواهید تا در این زمانها او نیز در نزد شما حاضر باشد. آسمان و زمین اگر فرو بریزد، حتی 1 نوبت از زمانهای دعای خود را به تعویق نیندازید. مهم نیست کجا یا در چه حالی باشید، بدانید که آن زمانها مال خداوند خواهد بود برای همیشه. همیشه این زمانهای دعا را با شایستگی و رعایت آداب دعا به حضور خداوند حاضر باشید. شاید بپرسید این گونه زمانبندی برای دعا چه امتیازاتی دارد؟ اولین امتیاز، غیرت و اشتیاق شما برای صحبت با خداوند را به او نشان می دهد، لذا او را نیز به شما مشتاق می کند.
به آیه دقت کنید،
تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود، زیرا او خداوند تو است، پس او را عبادت نما. دومین امتیاز، شما را تبدیل به شخصی اهل دعا و برخوردار از قوتهای دعا می کند، چون آمین آمین خداوند با چنین کسانی است. شخصیت عالی یک انسان در سخت کوشی او ساخته و پرداخته می شود و شکل می گیرد. و حال اگر چنین شخصیتی در دعا شکل بگیرد، او دارای شخصیتی به شباهت و قدرتمندی خداوند خواهد شد و دعاهای او بسیار پرقوت خواهد بود. سومین امتیاز، شما خداوند را وارد یک قرارداد بسیار مهم و ضروری در زندگی خود می کنید. با این کار زمانهایی که برای دعا اختصاص می دهید، خداوند نیز مقید می گردد که هر روزه و در آن ساعتها هر جا که باشید روح پرجلال او حضور یابد و با شما در دعا متحد گردد، که خودتان می دانید این یعنی چه. لذا هرگز و تحت هیچ شرایطی زمان دعا را به تعویق نیندازید که خداوند خیلی زودتر از آن حاضر خواهد بود. همان گونه که عدم حضور در زمان مقرر برای دعا بیقیدی و بیتعهدی را اثبات می کند، پایبندی به قرارداد با خدا او را سخت مقید به دعاها و خواسته های همپیمان خود می کند. چهارمین امتیاز، اگر فوجی از شیاطین برای ضربه زدن به شما هجوم آورند، حتی اگر شما از این هجوم روحانی خبر نداشته باشید، چون در طول روز به دفعات در اتحاد با خداوند و در حضور او هستید، جرأت نزدیک شدن به شما را نخواهند داشت، زیرا نگاه خداوند پیوسته با شماست و از شما محافظت خواهد کرد. این در دنیای پرشرارت امروز یعنی رفتن در مکان امن خداوند. خود من به شخص تجربه کردم که اگر بین ساعات دعایم بیش از 4 ساعت فاصله بیفتد، شیطان چنان هجومی بر من خواهد آورد که تحملش بسیار دشوار خواهد بود. پنجمین امتیاز، کسانی که بسیار اهل دعا هستند و از آنچه در دعاهای خود پیوسته به زبان می آورند، شخصیت خود را به خداوند نشان می دهند. لذا یکی از وجوهاتی که خداوند به افراد نگاه می کند تا خادمین خود را برای خدمتهای گوناگون برگزیند، نحوه دعاهای آنان است. مثلا کسانی عطای نبوت را می گیرند که در دعاهای خود برای دیگران بسیار شفاعت می کنند و کلن انبیا همیشه در حال شفاعت و دعا برای قوم هستند. و یا کسانی که تمیز ارواح یا عطیه ایمان که با نام اخراج ارواح معروف تر است را می گیرند، از کسانی هستند که پیوسته در دعاهای خود از خداوند می طلبند تا مکر و حیله های شریر را برایشان آشکار کرده و چهره ها و نقاب هایشان را برایشان برملا سازد. هرگز تمایل نداشتم تا در کتب خود از شهادت های زندگی خودم و دیگران چیزی بنویسم، مگر به اجبار یا ضرورت یک موضوع، و در کل نوشته هایم تعداد شهادت هایی که مجبور به گفتن آنها شدم به اندازه عدد انگشتانم نبود. اما اینجا احساس می کنم باید یکی از شهادت هایی که مربوط به این بخش است گفته گردد، چون خالی از لطف نخواهد بود. یک شب در منزل خود 2 مهمان داشتم. یکی از شهری دیگر آمده بود و دیگری از ایالت دیگری بود. با هم قرار گذاشتیم برای دعای صبحگاهان رأس ساعت 5 صبح بیدار شویم و در اتحاد به حضور خداوند برویم. ساعت حدود 4:45 بود که از خواب بیدار شدم و احساس کردم کسی در طول سالن پذیرایی که ما در آنجا خواب بودیم در بین ما حرکت می کند و منتظر است. 10 دقیقه گذشت. چون هنوز زمان موعود نرسیده بود، من نیز بلند نشدم و کسی را بیدار نکردم و همچنان چشمانم را بسته بودم. دقیقاً 5 دقیقه مانده بود که ناگهان احساس کردم کسی انگشتان پای راستم را به نرمی گرفت و تکان داد، که فوراً پریدم و نشستم. همزمان با من 2 مهمان نیز فوراً بلند شدند و هر کدام شهادتی برای بیداری خود دادند و حضور خداوند را احساس کرده بودند. خداوند زودتر از وقت مقرر ما برای دعا آمده بود و مشتاقانه آماده بود. او همیشه مقید است. او هیچ پیمانی را نمی شکند. اشتیاق او عجیب است. در زمان مقرر روح قدوس خداوند آمده بود و مشتاق بود تا با ما مشارکت نماید. ما فوراً در فضای دعا قرار گرفتیم و احساس کردم که انگار پشتم به سینه خداوند است و او ما سه نفر را در آغوش گرفته و شبنمی از روح بر روی ما ریخته می گردد که بعد از پایان دعا آن دو مهمان دیگر نیز به این اتفاق شهادت دادند. داشتن دعای پیوسته و خصوصاً زمانبندی‌های دقیق و متعهد بودن به آن یکی از ارکان ایمانی برای هر فرد مسیحی می باشد که می بایست خود را نسبت به آن مکلف و مقید سازد. اما بسیاری می گویند که با این تفاسیر مجبورند در طول روز چندین نوبت دائما دعاهای تکراری کنند. این وضعیت قطعاً برای نوعیمانان و کسانی که تازه قصد دارند وارد حیطه دعا گردند پیش خواهد آمد. زیرا برای اهل دعا و راز و نیاز با خداوند زمانها نیز کم خواهد آمد. اما در هر صورت توصیه می گردد که برای پرهیز از دعاهای تکراری در طول روز هر نوبت از دعاهای خود را به مواردی خاص اختصاص دهید. مثلا به هنگام صبح و اولین زمان برای دعا پس از پرستش و شکرگزاری حتما از خداوند بخواهید شما را در طول روز از مکرهای ابلیس محفوظ نگه دارد و همچنین دعایی را برای عزیزان و سایرینی که برایتان ارزشمند هستند مانند اعضای کلیسایتان داشته باشید و مواردی دیگر. و یا در آخرین نوبت دعای خود در آخر شب پس از پرستش و شکرگزاری از خداوند برای روزی که سپری شده حتماً با توبه از خطاهایی که خواسته یا ناخواسته انجام داده اید دهان باز کنید تا در پایان آن روز خداوند گناهی بر شما به حساب نیاورد و مواردی دیگر. همچنین است در نوبت‌های دیگری از روز که می‌توانید پس از پرستش و شکرگزاری برای کلیسا، خادمین خود، مردم دنیا، بیماران، روزی، انواع برکات روحانی و موارد بسیار دیگر در دعا بوده و همه اینها را در نوبت‌های دعای خود تقسیم نموده بدون آنکه احساس دلزدگی و خستگی از گفتن مکررات بنمایید. پس همان گونه که پولس رسول به هر ایماندار مسیحی سفارش نموده، یادآور می‌گردم که
به آیه دقت کنید.
در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید.
موضوعات دعای حاجتی روحانی.
در معرفی دعای حاجتی گفتیم که به دو دسته حاجتی دنیوی و حاجتی روحانی تقسیم می‌گردد و اینکه پسندیده ترین این دسته دعاها همانا دعای حاجتی روحانی است. اما در دعاهای حاجتی روحانی چه موضوعات ارزشمند و ضروری وجود دارد که شایسته است تا آنها را پیوسته داشته باشیم؟ در این بخش به آنها خواهیم پرداخت. قطعاً دعاهای حاجتی روحانی مانند دعاهای پرستشی و شکرگزاری حائز اهمیت است، بلکه شدیداً برای هر ایماندار مسیحی مهم و لازم است تا پیوسته در نوبت‌های مقرر کرده برای دعاهای خود داشته باشد. در این روز شریر هر فرد مسیحی یک سر زیر حملات پیاپی شیطان و لشکریانش قرار دارد که میبایست خود را از آنان محفوظ نگه دارد. میتوان به موارد زیادی از این دست دعاها اشاره نمود، اما نیکوترین آنها قطعاً مواردی خواهد بود که خود کتب مقدس به ما نشان می‌دهد و حکمت آسمانی به ما می‌آموزد. مواردی که قابل تأمل و پیگیری برای هر ایماندار مسیحی می‌باشد را می‌توان این گونه عنوان نمود: طلب بخشش از گناهان و خطاها، نگاه خاص و حضور همه لحظه خداوند، طلب حکمت و فهم کلام خداوند، طلب گسترش ملکوت خداوند، پناه بردن به خداوند از فوج شریران، درخواست رفع مصیبت و بلا، دعا برای خادمین کلیسا، طلب سلامتی برای دردمندان، طلب خدمتگزاری و دریافت عطایای سماوی، طلب روزی روزانه از خداوند و دعا برای دیگر ایمانداران.
طلب بخشش از گناهان و خطاها.
به واسطه فدیه خون خداوند عیسی مسیح، آمرزش گناهان به نسل آدم رسید. با مرگ و قیام خداوند مانع گناه اولیه برداشته شد. اما با در نظر گرفتن این که هنوز در روز ششم خلقت قرار داریم و هنوز شیطان در این روز برای نسل انسانها آقایی می کند، باید همیشه هوشیار بود که گناه ثانویه، یعنی خطاهایی که حسب میل و اختیار هر شخصی می تواند انجام بگیرد، در کمین و مهیاست. محفل مقدس خدا را با گناه راهی نیست و خدا گناه را تحمل نمی کند. لذا او هرگز به دعاهای شخص گناهکار گوش نخواهد داد. همان گونه که می فرماید،
به آیه دقت کنید:
وقتی که می آیید تا به حضور من حاضر شوید، کیست که این را از دست شما طلبیده است که دربار مرا پایمال کنید؟ هدایای باطل دیگر میاورید. بخور نزد من مکروه است و قره ماه و سبت و دعوت جماعت نیز. گناه را با محفل مقدس نمی توانم تحمل نمایم. قره ها و عیدهای شما را جان من نفرت دارد. آنها برای من بار سنگین است که از تحمل نمودنش خسته شدم. هنگامی که دستهای خود را دراز می کنید، چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می کنید، اجابت نخواهم نمود، زیرا که دستهای شما پر از خون است. خیشتن را شسته طاهر نمایید و بدی اعمال خیش را از نظر من دور کرده از شرارت دست بردارید. گناه همیشه از عقب به پیش می آید و تنها یک گناه کافی است تا شخص در حضور خداوند دیده نگردد. متاسفانه یکی از عمده‌ترین دلایلی که دعای بسیاری از ایمانداران شنیده نمی شود وجود گناه است. بسیاری چنین شهاداتی داشتند که در روزهای اول ایمانشان اتفاقات خیلی خوبی برایشان می افتاد و هر چیزی که در دلشان داشتند قبل از این که دعا کنند خداوند جواب می داد. این امر بسیار نزدیک به واقع است، زیرا در روزهای اول ایمان هر شخصی کلن از گناه گرفته شده است و خداوند از آسمان وقتی بر بنی آدم نگاه می کند، کسانی را می بیند که بر آنان گناهی محسوب نیست، لذا به آنان اشتیاق بسیاری نشان می دهد. اما افسوس که بسیاری قدر این موهبت را درک نمی کنند و سریع جذب شگفتی های گناه می شوند. از این جهت روی خداوند را از خود بر می گردانند. حال برای آن که چشمان خداوند به سوی شخص گناهکار برگردد و دعای او مقبول افتد، لازم است تا هر روزه با بیاد آوردن اعمال خود و توبه از گناهان خیشتن را طاهر نموده، بدی اعمال خیش را از نظر خداوند دور سازد و از شرارت دست بردارد. هرگاه گناهی ناخواسته انجام گردد، نیکوست تا در اولین نوبت زمانبندی دعای خود با توبه آغاز کنید تا با آمرزش از سوی خداوند دیگر گناهی در شما یافت نگردد و آنگاه مشغول دعاهای دیگر گردید تا مقبول خداوند شود. گناه مانند یک سیاهی تمام بدن را در تاریکی فرو می برد، جایی که خداوند در آن سلوک نمی نماید و نظر نمی افکند. لذا خداوند عیسی مسیح نیز سفارش می کند که هرگاه تاریکی بر شما آمد سریعا توبه نمایید و به وقتی دیگر نیندازید.
به آیه دقت کنید.
خوشا به حال آنانی که رخت‌های خود را می‌شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه‌های شهر درآیند، زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می‌باشند.
نگاه خاص و حضور همه لحظه خداوند.
با توجه به این که در روز شریر قرار داریم و فوج شریران برای لحظه ای بر ضد بنی آدم از کار باز نمی ایستند، داشتن نگاه خداوند از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. چنانچه نگاه خداوند را پیوسته با خود داشته باشید، قطعاً لبخند و حمایت او را نیز خواهید داشت. لذا یکی از نیکوترین دعاهای حاجتی پیوسته طلب نمودن نگاه خداوند است. کتاب داوران نشان می‌دهد که هرگاه قوم از خداوند دور می‌شدند و رجاسات را داخل قوم می‌کردند، نگاه خداوند از آنان برداشته می‌شد و متعاقباً مورد حملات شدید و مصایب طاقت فرسایی قرار می‌گرفتند و هرگاه با توبه و ناله به سوی خداوند بازگشت می‌کردند و طلب روی خداوند را می‌کردند، آنگاه خداوند برای آنان یک مفری و گشایشی ایجاد می نمود. این نمادی بود از اهمیت داشتن نگاه و رضایت خداوند، و شخص با حکمت و فهیم پیوسته خود را زیر نگاه خداوند قرار می دهد. هرچند این مهم را می بایست پیوسته در دعاهای خود داشت، اما نیکوترین زمان در نوبت اول زمانبندی دعاهای روزانه است تا در ابتدای روز با نگاه خداوند همراه باشید.
طلب حکمت و فهم کلام خدا. به آیه دقت کنید.
و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. یعقوب در رساله خود ایمانداران را به کسب حکمت ترغیب می کند. به راستی داشتن حکمت یکی از ضروری ترین ابزار لازم برای هر فرد ایماندار مسیحی است، زیرا حکمت او را از خطا و اشتباهات می تواند دور نگه دارد. اما چه حکمتی؟ پولس رسول دو گونه حکمت را به ما معرفی می کند: حکمت دنیا و حکمتی که از سوی خداوند است.
به آیه دقت کنید.
زیرا مکتوب است: حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم. کجا است حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. متاسفانه آنچه تا کنون از هر واعظی شنیده شده همه به این اشاره دارند که شخص با دعا نمودن و طلب حکمت از خداوند می تواند حکمت را دریافت کند. در این راستا بسیاری در صداقت دل هم دعا کردند، ولی همه آنها نیز شهادت دادند که چیزی دریافت نکردند. چرا؟ چرا این گونه است؟ چند نکته بسیار مهم در این رابطه وجود دارد که لازم است به دقت به آنها نگاه شود. نکته اول، این بسیار مهم است. شاید تمام آن واعظان و مستمعین آنها هنوز این را نمی دانند که حکمت اکتسابی است و خدا به کسانی که در تلاش برای کسب حکمت هستند معرفت آن را عطا می کند. حکمت یک نیروی ماوراء طبیعه مانند رعد و برق نیست که از آسمان بر کسی فرود آید و به ناگه او را شخصی حکیم و دانا گرداند. یعنی هر شخصی میبایست برای کسب حکمت از خداوند طلب نماید تا او به طرقهای خود حکمتش را بر آنان عرضه دارد. باور این که فقط با دعا کردن شخصی حکمت را میگیرد یک توهم و سرابی بیش نیست. آنگونه که حکیم ترین مرد دنیا که از حکمت آسمانی پر بود میفرماید:
به آیه دقت کنید.
حکمت از همه چیز افضل تر است، پس حکمت را تحصیل نما و به هر آنچه تحصیل نموده باشی فهم را تحصیل کن. حکمت را میبایست مانند یک دانش آموز آموخت و خدا برای این منظور قرار داد در کلیسایش معلمینی مسح شده تا حکمت آسمانی را به طالبین آن بیاموزند. شخص با دعا و طلب از خدا این مقدمه را برای خود فراهم می کند که خداوند او را در مسیر یک معلم کتاب مقدسی و مکتب کلام حقیقی قرار دهد تا از طریق او حکمت آسمانی را بیاموزد. حال موضوع بسیار دردآور این است که خداوند این امکان را برای هر کسی که طالبش است فراهم می کند. اما دقیقاً زمانی که شخص در مقابل یک معلم مسح شده قرار می گیرد این را نمی فهمد و در بسیاری از مواقع با وی وارد نزاع می شود. چرا؟ چون کلام او را نمی خواهد بفهمد. چرا؟ این موضوع نکته دوم است. نکته دوم، پولس رسول می فرماید: زیرا مکتوب است حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم. او این سخن را حسب کلام خدا در باب 29 کتاب اشعیای نبی گفت.
به آیه دقت کنید.
بنابراین اینک من بار دیگر با این قوم عمل عجیب و غریب به جا خواهم آورد و حکمت حکیمان ایشان باطل و فهم فهیمان ایشان مستور خواهد شد. خداوند حکمت دنیا را باطل می داند، لذا آنچه او از حکمت به کسی ببخشد هیچ سنخیت و شباهتی با مجموع علوم که دانشهای رایج دنیا را تشکیل می دهد ندارد. تمام این علوم در نظر خدا باطل می باشد. منظور از حکمت در نظر خدا آن دانشی است که از پیش از بنیاد عالم در نزد او بوده و هست. پس کسی که از خدا درخواست حکمت می کند باید این مهم را بداند که هیچ حکمت دنیایی را دریافت نخواهد کرد. متاسفانه و افسوس بسیار شاهد این لطف خدا به افراد زیادی بودم که برایشان فرصت کسب حکمت آسمانی را فراهم نمود، اما چون در فکرهای خود دانشی زمینی را انتظار می کشیدند نتوانستند آن فرصت را بشناسند و از این جهت که آسمانی بود و از آنچه در انتظارش بودند به لحاظ مفهومی دور بوده، به آسانی دروازه حکمت آسمانی را به روی خود بسته و رد نمودند. حال با آگاهی از این دو نکته مهم در پی کسب حکمت آسمانی نیکوست تا هر روزه به جد از خداوند طلب نمایید تا فرصت آموختن حکمت خود را برای شما فراهم نماید.